در عظیم خانه عزت و دوله ایستادند تا خدیجه نفس تازه کند. اما خانم آیه منقوش روی کاشی سردر را خواند که انا فتحنا لک فتحا مبینا، و نگاهی به سردر خانه قدیمشان که روبروی خانه عزت و دوله بود انداخت و گفت عجب خرابه شده. در باز بود. از هشتی خنک و وسیع خانه که می گذشتن قاپوچی روی تختی نشسته بود و دست زیر چانه اش گذارده بود، مثل اینکه از خواب بپرد. تکانی خورد و ایستاد، سلام کرد و کلاه نمدیش را از سر برداشت و گفت بفرمایید. دم در حیات بیرونی دده سیاه پیری ایستاده بود و یک حقه بلور دستش بود. سر حقه را برداشت، سلام کرد و گفت بفرمایید. بزرگترها یکی یک لوز بادام برداشتند که عطر گل یاس داشت و به دهان گذاشتند و دده سیاه دلا شد و حقه بلور را جلوی دخولوها گرفت و بعد راست شد و جلوی خدیجه گرفت. دم در اندرونی که نارنجستانی بود، فردوس با چادر نماز حریر آبی ایستاده بود و یک قاب دستنبو دستش بود که با آنها تعارف کرد، عین تعارفی که دد سیاه کرده بود. زری دستنبوی خنک را به صورتش چسبانید و عطر ملایمش را بویید، انگار تمام عطرهای خنک کننده دنیا را بویده. در زیرزمین بزرگ فواره های حوضچه های مرمر سفید باز بود. عزت الدوله روی یک پتو که چهار تا کرده بودند در سطر زیرزمین نشسته بود. عذر خواست که نمیتواند جلوی پایشان برخیزد و گفت سرافراز فرمودید و بنده نوازی کردید و بنده را از خاک برداشتید. فردوس زن کلباس قاپوچی با یک بخچه ترمه آمد و بخچه را جلوی امه خانم به زمین گذاشت و کمک کرد تا امه خانم چادر سیاهش را از سر درآورد و تا فردوس چادر سیاه را به ظرافت تا کند، امه خانم بخچه ترمه را باز کرد و بر ردیف چادر نمازها نگاه کرد و یک چادر نماز سرمه‌ای ساده انتخاب کرد و بیرون کشید. فردوس چادر نماز را باز کرد و روی سر امه خانم انداخت و چادر سیاه تا کرده را روی ردیف چادر نمازها گذاشت و بخچه را بست و برد. این بار برایشان افشاره لیم و ترش آورد. عزت الدوله رو به امه گفت خوشا به سعادتت، من هم آرزو داشتم بروم و مجاوره همچون امامی بشوم. اما خانم گفت اول از همه دستور بده این فواره ها را ببندن، رطوبت برای پادردت خوب نیست. عزت الدوله چون این دستوری نداد و زری اندیشید که پادرد کلک است و کاش می رفت سر مطلب اساسی، یعنی علت این همه مهمان نوازی و پذیرایی. و برای آنکه حرفی زده باشد باز از زیبایی رنگ موی عزت و دوله تعریف کرد. عزت و دوله لبخندی زد و دستی به موهایش که به خوشرنگی پازهر بود کشید و گفت آشنایان حتی زن حاکم خودشان را کشتن تا نسخه رنگی را که به موهایم میزنم از من درآورند، اما هنوز به هیچ کس بروز ندادم. هر کس میرسد میگوید چه سر قشنگی و من در جواب میگویم قربان سر شما. اما زری جان به تو میگویم تو مثل دخترم هستی. مادر خدا بیامرزت با من یک جان بود در دو قالب. خیلی دلم میخواست تو عروسم بشوی. طفل معصوم حمید هم از میان آن همه دختر فقط تو را پسندید. خب قسمت نبود، یعنی خودت ناز کردی. اما موهای بلوطی تو هنوز هم سفید نشده و حیف است که رنگش کنی. همین که رنگ به موها خورد ناغافل همش سفید میشود. زری جواب داد خدا عمرتان بدهد. عزت الدوله چشم دوخت به هر دوتاشان، یعنی زری نمی دانست به او خیره شده است یا به امه. گفت به تو می گویم اما مرا کفن کرده ای به هیچ کس نگو. این رازی است در خانواده ما. حنا و قهوه و کاکائو را من خودم اضافه کردم، مو را نرم می کند. یکی یک قاشق آشخوری حنا و قهوه و کاکائو را در آب بابونه خیس کن و بعد تمام موها بمال. بعد برگ گردوی تازه روی رنگ ها بگذار و سرت را ببند و یک شب تا صبح یا یک صبح تا عصر. زری اصلاً حوصله دوای رنگ مو را نداشت. اگر مادر بیچارش زنده بود، باز حرفی. مادرش نذر کرده بود اگر خدا شفایش داد، یک دست نقره ببرد برای حرم ابوالفضل عباس و بعد برگردد و سرش را مثل سر عزت و دوله رنگ کند. و حالا کو مادر؟ زری دعا می کرد که خدا کند عزت و دوله با این همه حاتم بخشی چیز زیادی از او نخواهد.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. عزت و دوله تا بعد از ظهر سر مطلب اساسی نرفت، آن هم با چه طول و تفصیلی و چه مقدمه چینی و چه حاشیه رفتنهایی. عصر مهمانها روی تخت 12 پارچه روی حوض نشسته بودند. روی تخت قالی فرش بود و روی قالی حرمی های خونک راه و سر تا سر دیوارهای مشبک و نسبتاً بلند تخت تکیه داده شده بود. عزت و دوله در صدر تخت جا گرفته بود و خود را با باد بزن باد می زد. خانم فاطمه و زری در دو طرف تخت نشسته بودند، اما خود را باد نمی زدن. هوا خنک شده بود و یاسها در تغارهای بزرگ دور تا دور حوض مثل ستاره های نیم خفته به آفتاب نگاه می کردن که دل از نارنجستان نمی کند. عزت و دوله مینا و مرجان را دست بسر کرده بود و با خدیجه و فردوس و بچه های فردوس فرستاده بودشان با باغ کلانتر برای تماشای پهلوان کچلک. زری حتی درست نفهمید چطور شد که سیر کلام به خیرات و مبرات او کشید و صحبت زندان زنان پیش آمد و زری توضیح داد که زندان زنان نسبتاً خلوت است. گرفتگیری هم در کار نیست، چرا که جرم زنها معمولاً از حدود آفتاب دزدی بالاتر نمی رود. و بله، او براحتی می تواند با زنهای زندانی روی قالیچه‌شان بنشیند. قالیچه را کسانشان برایشان به زندان می آورند و به درد دلشان گوش بدهد، اما خوراکی ها را که برای مردها به زندان ارگ کریم خانی می برد به دفتر زندان تحویل می دهد و زندانبانان می دانند و خدای خودشان. اما این اعتقاد میان زندانبانان هست که هر کس از جیره‌بندی ها و کاه و جو اسب ها بدزدد خوره می گیرد. و گفت: یک روز با اصرار نظرم را خودم به زندان مردانه بردم. آن روز چاه مستراح را که در راه رو دوستاق خانه بود خالی می کردن و چه بویی! آدم از هر چه زندگی در این دنیاست دلش به هم می خورد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان باشم. دولت انقره با آلمان و سوئیس و نیز اتحادیه اروپا توافق کرد که در ازای دریافت 3 میلیارد یورو مهاجران غیرقانونی افغان را از این کشورها به ترکیه بازگرداند. طبق این تفاهم آلمان و سوئیس در چارچوب توافق با اتحادیه اروپا اتباع افغانستانی را که به صورت غیر قانونی وارد این کشورها شده یا مرتکب جرم شدند به ترکیه باز می گردانند و ترکیه نیز مطابق توافقنامه پذیرش مجدد در ازای دریافت پول متعهد به بازپسگیری مهاجران شده است. بر این اساس پیشبینی می شود در سالهای آینده حدود 1 میلیون پناهجوی غیر قانونی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، سوریه و عراق از اروپا به ترکیه بازگردانده شوند. این در حالی است که ترکیه برای مقابله با مهاجران غیرقانونی از ابتدای سال 2025 عملیات گسترده‌ای را آغاز کرده است و هزاران پناهجوی افغان در این عملیات بازداشت شدند. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان توسعه صادرات، جهش تولید و حمایت از رشد تولیدات داخلی را از اولویت‌های سیاست‌گذاری حکومت طالبان برشمرد. عبداللطیف نظری در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی و بین‌المللی صنعت و بازرگانی در کابل افزود که حکومت طالبان برای تقویت ثبات و پایداری مواد غذایی در افغانستان تقویت سردخانه ها را در دستور کار خود قرار داده است. قریشی خبرنگار ما در کابل.
جهش در تولید و حمایت از تولیدات داخلی در اولویت سیاست‌گذاری حکومت قرار دارد. این مطلب را دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مراسم افتتاح نمایشگاه در کابل پایتخت افغانستان ابراز نموده گفت: توسعه صادرات، جهش تولید و حمایت از تولیدات داخلی در اولویت سیاست‌گذاری امارت اسلامی است. نظری به مؤلفه های تقویت غذایی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان اشاره نموده گفت:
حالا میخواهیم که همیشه یک کشور متکی به واردات باشیم، بلکه توسعه صادرات و جهش تولید و حمایت از رشد تولیدات داخلی در اولویت سیاست گذاری ما قرار دارد و هرچی که تولیدات غذایی در داخل کشور ما افزایش پیدا بکنه به همو میزان ما میتونیم قدم برداریم به طرف بهبود امنیت غذایی در افغانستان. دومین مسئله که در بحث امنیت غذایی برای ما مهم است تقویت درآمد و عواید خانواده ها هست. به هر میزان قدرت خرید خانواده ها افزایش پیدا بکنه به همو میزان وضعیت معیشتی مردم افغانستان رشد و ارتقا پیدا خواهد کرد. بنابراین این موضوع هم در سیاست گذاری برای ما میتونه حائز اهمیت باشد.
به گفته نظری امارت اسلامی برای تقویت ثبات و پایداری مواد غذایی در افغانستان تقویت سردخانه ها را در دستور کار خود قرار داده است.
سومین مؤلفه‌ای که در بهبود امنیت غذایی برای ما مهم است تقویت ثبات و پایداری مواد غذایی در افغانستان هست. به همین دلیل است که امارت اسلامی بحث تقویت سردخانه ها را در دستور کار خود قرار دادند. چون اگر سردخانه ها در افغانستان توسعه و انکشاف پیدا بکنه ما میتونیم هم صادرات خود افزایش بدیم و هم ارز بیشتر وارد کشور بسازیم و هم به تقویت پول ملی خود توجه و اهتمام نظر داشته باشیم.
به گفته نظری حکومت همچنان تلاش دارد در تولید و کیفیت غذایی تحول بنیادی و قابل قبول برای سایر کشورها و بازارهای جهانی ایجاد کند.
مواد غذایی در افغانستان باید به گونه تولید شود که تمامی فرایندهای جامعه باره که مورد نیاز است برطرف بسازد تا ما بتانیم هم در بازارهای بین‌المللی توان رقابت داشته داشته باشیم و هم سلامت جامعه ما تضمین شود. مثلا اگر مواد غذایی ما درش پروتئین وجود داشته باشد، کالری وجود داشته باشد، ویتامین های مورد نیاز وجود داشته باشد، قطعا ما میتونیم یک جامعه سالم و برازنده داشته باشیم و همچنین مشتری زیاد را در بازارهای بین المللی جلب و جذب بکنیم و زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور را میتونیم فراهم بسازیم. پس تقویت امنیت غذایی در سیاست گذاری امارت اسلامی با توجه به چهار مؤلفه‌ای که من خدمت شما اشاره کردم میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و در بهبود وضعیت معیشتی مردم افغانستان مؤثر تمام شود.
این در حال است که افغانستان با وجود داشتن آب و زمین کافی و نیروی انسانی ارزان هنوز از جمله کشورهای مصرفی و وارداتی حتی در بخش مواد غذایی از جمله هارد و برنج می باشد که از خارج وارد می کند. حکومت طالبان مدعی است که افغانستان را از ناحیه مواد غذایی نه تنها به خود کفایی می رساند بلکه می خواهد محصولات زراعتی خود را به خارج نیز صادر کند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سازمان ملل متحد هشدار داد بسیاری از مهاجران بازگشته به افغانستان مجبور هستند زندگی خود را از صفر شروع کنند. برنامه اسکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که منابع و بودجه موجود پاسخگوی نیازهای گسترده مهاجران بازگشت کننده نیست. برنامه اسکان تامین سرپناه را نخستین گام برای حفظ کرامت انسانی و بازسازی زندگی بازگشت کنندگان دانست و از برنامه این نهاد بین المللی برای کمک به تامین خانه و ارائه خدمات اولیه به این افراد خبر داد. پیش از این نیز کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از بازگشت گسترده و بی‌نظم مهاجران افغان از پاکستان وضعیت افغانستان را بحرانی توصیف کرده بود. در تازه‌ترین گزارش کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام شده از 15 سپتامبر 2023 تا 8 نوامبر 2025 در مجموع 1,723,481 افغانستانی از پاکستان به کشورشان بازگشتند. وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با سرپرست وزارت خارجه طالبان روند تعاملات اخیر افغانستان و پاکستان را بررسی و بر تقویت صلح و ثبات منطقوی تاکید کرد. سید عباس عراقچی در این گفتگو برقراری صلح و ثبات در کشورهای منطقه و تقویت رایزنی‌ها در چارچوب همکاری مشترک میان کشورها را ضروری برشمرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دو جانبه با متقی تبادل نظر کرد. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران از رایزنی‌ها و مشورت‌های منطقوی استقبال و آمادگی کابل را برای همکاری سازنده در منطقه اعلام کرد. این دومین بار در روزهای اخیر است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای طالبانیش تلفنی گفتگو می‌کند. ایران پیش از این در گفتگو با مقامات پاکستانی و افغانستانی آمادگی خود را برای میانجیگری بین این دو کشور همسایه اعلام کرده بود. مدیرعامل شرکت دولتی روساتوم اعلام کرد ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر با مشارکت روسیه در حال پیشرفت است و حدود 3000 متخصص در این پروژه فعالیت می‌کنند. الکسی لیخاچوف مدیرعامل شرکت دولتی روساتوم اعلام کرد که ساخت دو واحد جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران با مشارکت فدراتیف روسیه طبق برنامه در حال پیشرفت است. طبق گزارش ریا نوویستی لیخاچوف گفت که دو واحد 1000 مگاواتی در حال ساخت هستند، واحد دوم و سوم رو به جلو حرکت می‌کنیم. مدیرعامل روساتوم پیش از این گفته بود که روسیه موضع ایران در خصوص حق مسلم توسعه فناوری‌های هسته‌ای سلامیز را به رسمیت می‌شناسد. او گفته بود که کار متخصصان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر حتی در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران حتی برای لحظه‌ای متوقف نشده است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت باید از امتیاز دادن به دشمن اسرائیلی دست برداشت، زیرا اسرائیل و حامی آن آمریکا هر بار که لبنان امتیاز می‌دهد امتیازات بیشتری را خواستار می‌شوند. شیخ نعیم قاسم در مراسم بزرگداشت حاج محمد عفیف نابلسی از فرماندهان این جنبش و یارانش تصریح کرد. آنچه امروز رخ می‌دهد نه تنها مصداق اجرا نشدن آتش‌بس نیست، بلکه تجاوز است که هدف از آن سیطره بر لبنان و گرفتن همه انواع و عوامل قدرت و نیروی آن است. و اضافه کرد ما با یک تجاوز خطرناک با پیامدهای گسترده مواجهیم و باید با همه شیوه های دیپلماتیک و سیاسی با آن مقابله کنیم. دولت و حکومت لبنان مسئول هستند تا برنامه‌ها و طرح‌هایی را برای مقابله با این تجاوز تدوین کنند، زیرا طرف متجاوز مشکل است نه مقاومت. تجاوزگری مشکل است نه ارکان حکومت لبنان، تجاوزگری مشکل است نه ارتش لبنان و عملکرد ارتش لبنان. کسانی که میگویند مقاومت مشکل است زیرا تسلیم نمیشوند، در واقع میپذیرند که کشور را به اسرائیل تحویل دهند. ما نمیپذیریم و ما در این کشور شریک هستیم. دبیرکل حزب الله لبنان اظهار کرد ما سخن خود را داریم و بخش زیادی از مردم لبنان و گروه‌های سیاسی لبنانی و متحد از ما حمایت می‌کنند، حتی حکومت لبنان نیز با ماست. هیچ کس نمی‌پذیرد که در برابر اسرائیل تسلیم شویم، اشود که هر کاری که می‌خواهد در لبنان انجام دهد. شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه آمریکا در صدد ایجاد فتنه داخلی و تغییر موازنه قدرت در داخل لبنان است، افسود که اسرائیل می‌گوید پس از هماهنگی با آمریکا دست به حمله و بمباردمان زده و این از او خواسته شده است. ما خواستار آزادی سرزمینمان، آزادی اسرایمان، ثباتمان، اقتصاد و سیاست و حقوقمان هستیم و حق داریم به این حقوق دست یابیم. وی تاکید کرد قیمومیت آمریکا بر لبنان خطر بسیار بزرگ است و آمریکا برای ثبات لبنان تلاش نمی‌کند و آمریکا یک میانجی نیست بلکه حامی متجاوز رژیم صهیونیستی است. دبیر کل حزب الله لبنان ادامه داد ارز به خاطر آمریکا سقوط کرد، بانک‌ها به خاطر آن ورشکست شدند، اقتصاد آسیب دید و تولید نفت مختل شد. چند روز قبل بود که هیئتی از خزانه‌داری آمریکا با هدف تشدید فشار مالی بر حزب الله و مردم و همه مردم لبنان وارد لبنان شد. قاسم تصریح کرد بگذارید مانند سال 2000 عمل کنیم. سال 2000 اسرائیل خارج شد و همگی متحد بودیم و گفتیم گذشته پایان یافت. اکنون اگر متحد باشیم اسرائیل از خاک ما خارج خواهد شد، حملات را متوقف و اسرا را آزاد خواهد کرد. ما می توانیم با یکدیگر تفاهم کنیم. این اشتباه است که برخی برای خدمت به طرح اسرائیل عمل کنند. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به بیانیه یونیفل اضافه کرد. در بیانیه یونیفل تصریح شد دیواری که اسرائیل بنا کرد از خط آبی عبور کرده و موجب شده است بیش از 4000 متر مربع از خاک لبنان برای ملت لبنان نباشد. یونیفل اعلام کرد که اسرائیل به سمت نیروهایش تیراندازی کرد و در فاصله چند متری محل تیراندازی بودند و احتمال اصابت مرمی به آنها وجود داشت. این یعنی همگان با این تجاوزگری مواجه شدند. در نتیجه هیچ کس این تجاوزگری را نمیپذیرد، نه یونیفل نه ارتش لبنان. قاسم افسود حمله به یونیفل و ارتش لبنان و غیر نظامیان به شکل واضح نشان می‌دهد که ما در برابر تجاوزگری خطرناک قرار گرفتیم که ادامه دارد و باید با همه اقدامات دیپلماتیک و سیاسی با آن مقابله کنیم و به همه ابزارهایی که به متوقف کردن این تجاوزگری منجر می‌شود بیندیشیم. یکی از رهبران حماس با رد برخی شایعات درباره محتوای مذاکرات شرم الشیخ تاکید کرده است که در هیچ یک از بندهای این گفتگوها مسئله خلع سلاح مقاومت مطرح نشده است. اسامه همدان از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سخنان تازه با رد برخی شایعات درباره محتوای مذاکرات شرم الشیخ تاکید کرده است که در هیچ یک از بندهای این گفتگوها مسئله خلع سلاح مقاومت مطرح نشده است. او با اشاره به تلاش‌های اخیر واشنگتن برای تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت غزه افسوده است که قطعنامه آمریکایی‌ها در خصوص غزه مردم فلسطین را از کشتار مسئول نمی‌دارد و تنها زمینه را برای بازگشت نیروی اشغالگر به سرزمین ما فراهم می‌کند. این طرح هر گونه فرصت تشکیل کشور فلسطین را به محاق می‌برد. همدان تاکید کرده است که هیچ فلسطینی عاقلی هرگز تسلیم این پروژه آمریکایی نخواهد شد و مقاومت همچنان بخش جدایی ناپذیر از موجودیت ملت فلسطین باقی خواهد ماند. همدان پیش از این با تاکید بر این که جنبش حماس با مسئولیت ملی در چارچوب حفظ حقوق فلسطینیان با توافق آتش‌بس برخورد می‌کند گفت که حق مقاومت یک حق مشروع و تثبیت شده بود و هر بحثی درباره سلاح آن هم بعد از تشکیل کشور مستقل فلسطین موکول می‌گردد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد.
خدا کند لحظات و ساعات امروز سه‌شنبه برای شما عزیزان به خوبی و خوشی سپری شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه و اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به هزارستان داریم، هزارستان افغانستان، هزار رسم و رنگ و لهجه و نکته. فرصتی تمام می‌خواهد و ما ناگزیر سفر به اختصار داریم. لطفاً همراه ما باشید.
بچکن فرست.
بچه شیری، بچه دیخیش خوشت رو ما تیجن. امو آبه شیرین خو، امو تا دوست روم. قدع تلش شیرین خو، امو تا دوست روم. آی بچه های بگه امو امی دل درانیم، دمو دل درانیم دو دامت کچن بسته یا. امو دل درانیم، دمو دل درانیم دو دامت کچن بچه سخته. امو که کاش کنن، هم دل درانیم دمو منتشت موره.
آره
امو خوشت روم بچه های. آه بچه های منو بچه کچن من مویا. باشه که چه از ما آتل شد شیریه ورغتار دوستم آتای او تو دوستم مگیم باشه که چه منه دیگه خدا اخت خوش کنه
خود دیل از یاش باد نکنه یا بیتر
یاش هم دوستم یاش دوستم نک قدر ازو یاش دوستم نک قدر ازو و خدا یعنی او دوستم قدر ازو نه او تو دوست که بردرم او تو دوست که بردرم
او دوره یا نزیک
آیا آتای امو تو دوستم نه با امو خدا امو تو دوستم نه اون آبه ماسم شیرین ما دخترم در کوچه هم است نه آتای تو دلی دخترم بشخصوری بخش دوزده ایخ برده نه
خوب.
آره دختر بشخصوری بخش بچه ایخ برده آتای
خوب.
آره بچه های جان امو تو پاس خیستو دمو زبطه سل امو کشم ام دختر که ریزیم از کوچه هم داد آتای ام دختر سونو هم داد کشم یک روز ما بخواد چای نخوردم یک روز ما بخش نقل نتی نیستم بچه قد گیم دیل خمندم عزیز سل برنا سل تا بگار گنتم قشخ مکاتم چیز مکاتم اوه نخص خیلک داد قطع سنی دیرو مکات گناش آخر کار برده دمونه قول تختم دی بنی رو خول تخت داد تای، ام دیگه گنده است، گنده، گنده سیو دیشد. نه کاش گاو مخور، نه چپ کنن، نه او مسخت، نه دیگه او بود بدرد نمخورد گنده نی خاک میشود. بودم نی خول پرتو، تخت داد نه تیز هم لیسته. ای او باعث لگل 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 دیم جیمن.
بله، اختلاط صمیمی را شنیدید با لهجه زیبای هزارگی، گویشی که همچون معدنی سخی واژه‌های سلیس و سره فارسی را در خود دارد. و اما در منابع تاریخی از هزارستان با نام‌های مختلف یاد شده است. بلیومی می‌نویسد که در کتاب مقدس کشوری به نام ارساس نام برده شده است که با موتن هزاره‌های امروزی مطابقت دارد. این سرزمین از کابل و غزنی تا هرات و قندهار وسعت داشته است. ستاگیدا یکی از نام‌های تاریخی هزارستان است که حدود 2500 سال پیش یاد می‌شده است. از سفر به دل تاریخ هزارستان سفر می‌کنیم به جغرافیای امروزش با این گزارش.
اینجا بامیان است، شهر نور درخشان، شهر شهکار بودیزم، شهری که قصه های زیاد تلخ و شیرین در دوره های مختلف در خودش جا داده. ما این بار آمدیم به ولسوالی زیبا و دیدنی یکاولنگ تا تمام زیبایی های این ولسوالی دیدنی را به شما دوستا شریک بسازیم. قدم زده میریم به شهر تاریخی گوهرگین، شهری که آثار سه تمدن بشری را در خودش جا داده، تمدن میترایی، تمدن بودایی و دوره اسلامی. با ما در این سفرم همراه باشین و خاطرهای بسیار خوب در ذهنتان جاودان و ماندگار بسازین. هدف نهایی این سفر ما آبشار بابردره است، جایی که زمانی که هر بیننده به این آبشار سر بزنه و بابردره بره، جذابیت هایش چشم هر بیننده را محو خودش می سازه. ما میریم از زیبایی های دره بابردره هم دیدار می داشته باشیم و مو جذابیت های افسونگرش و شما نازنینا هم بیان می کنیم. هوای بامیان هم که می فهمین که یک آب و هوای بسیار خوشایند و گواراست. ما در بام دنیا قرار داریم. دوستا طبیعت بسیار زیبا را میتونیم از اینجا مشاهده بکنیم. آهسته آهسته میریم به طرف بازار ولسوالی یکاولنگ. خوشبختان امروز هم شخصیت بسیار بزرگوار در کنار ما میداشته باشیم، حکیم صفا، مدیر باستانشناسی ولایت بامیان در کنار ما میباشند تا صحبت ها را امروز داشته باشیم در رابطه به ولسوالی یکاولنگ و همچنان ساعت تاریخی و باستانیش. فقط کافی است که شما هم ما را همراهی بکنین. ما ابتدا آمدیم به شهر تاریخی یا هم قلعه تاریخی گوهرگین، شهری که طی سالیان از دید گردشگرها دور بوده. ما هم آمدیم تا اینجا صحبت‌های بیشتر داشته باشیم تا شما هم بیشتر در رابطه به شهر گوهرگین بدانین، شهری که آثاری ازش باقی مانده و مو برج‌هایش و بیشتر قسمت‌هاش که انشاءالله صحبت‌ها رو لابلا می‌داشته باشیم. خوشبختانه بازم میگم که عبدالحکیم صفا در کنار ما هستن. صفا صاحب اگر کدام سلام کلامی دارین که امروز ما هم در خدمت
سلام خدمت همکارا و باسی جان
قربانتان
بامیان خوش آمدین.
صفا صاحب از شما می‌شنویم در رابطه به شهر گوهرگین، ای که خود گوهرگین کی بوده، آیا کسی بوده که در این قلعه یا این شهر زندگی میکرده یا سایر روایت ها هم هست؟
شهر گوهرگین یکی از شهرهای تاریخی ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ است که در اینجا ای چی را گوهرگین میگه؟ گوهرگین شاید ممکن است امو کسی که در اینجا زندگی میکرده به اون نام یاد شود و شاید ای همین نام همی قریه یا همی منطقه را گوهرگین نامگذاری شده باشه. اما میم سر از ای که ای برج ها برج های تاریخی مربوط به کدام دوره هاست در اینجا، نظر به تحقیقات باستانشناسی تیم هایی که تحقیق کرده در اینجا میگه که این مغاره های از نشانه های مغاره ها ای است که میگه که این مربوط به دوره بودایی ها هم است از مغاره ها، اما مربوط به دوره غوری ها هم در اینجا داور شده و بعضی تحقیقات دیگه هم هست که یک بخش چی مردم میترایی هم در اینجا دیده شده و این شهر گوهرگین هم در 10 کیلومتری مرکز ولسوالی موقعیت داره.
بسیار خوب، اینجا در این شهر گوهرگین چند برج قرار داره؟ اینجا یک قسمتش است دیده میشه.
تحقیقاتی که انجام شده دارای 7 برج است که 7 برج مربوط به 3 دوره نشان دهنده 3 دوره است. اینجا دوره اسلامی، دوره بودیزم و دوره میترایی است.
بله، دوره میترایی یا هم دوره
مهرپرستی.
بسیار خوب دوستان، ببینید که گذشته ها چی همت بالایی داشتن که در همچو ارتفاعات بلند، همچو شهرها و همچو قلعه‌های محافظتی را می ساختن. و قسمی که من مایل هستم، می دانم که شما هم زیاد مایل هستین تا بریم و از امو سنگ و خشت از این قلعه دیدار داشته باشیم و حداقل بتونیم یک لمسش خوب کنیم. موافق هستین صفا صاحب؟
چرا نه بس خان بفرمایید.
آیست آیست میریم دوستا، دیگه را کمک صعب العبور است، ولی ما تلاش خود می کنیم که بریم و از قسمت های قلعه دیدن داشته باشیم. هموطنان عزیز، ماندم شدیم سپاس ولی ارزش عزیز رو داره، باور بکنین دوستا که خیلی آدم مانده شوه، خیلی آدم زله شوه تا ای که برسه به همچو آثار بسیار ارزشمند و دیدنی. سپاس رو فکر میکنم اینجا از دید گردشگرها دور است یک ذره.
ولی دقیقا شهر گوهرگین اقلال زیاد گردشگر یا کسی یک رسانه نامدتانو ثبت نکرده که اینی جلب توجه گردشگرها شد تا از این میتونه سلامه به لفظ بار دیدن بکنه.
دقیقا، و ما فعلا در قسمت بالایی شهر گوهرگین هستیم، جایی که از اینجا میتونیم امو 7 برجی که پیشتر صفا صاحب یاد کرد، برج‌های دیدبانی یا هم برج‌های محافظتی با خوبی ببینیم که هر کدامش به مو بلندای کوها ساخته شده. یک برج، دو برج به مو شکل، 3-4 و تا یک قسمت هم که خودمو قلعه قرار داره. صفا صاحب از مغاره های دوره بودیزم یا هم دوره بودایی یاد کردید. فکر میکنم همون مغاره هایی است که یک رای بسیار صعب العبور هم داره که نمیتونیم بریم. چه قسم؟
بله، وقتی که ما میگیم که مغاره های دوره بودیزم یکی از نشانه های شهر گوهرگین است، ما شما ببینیم که اونجا نمونه های مغاره های دوره بودیزم وجود داره و در بعضی تحقیقات دیگه هم که انجام شده مربوط به بخش مربوط میترایی ها هم میشه که در اینجا.
بسیار خوب، نظر به مو افریاتی که از قبرهاش صورت گرفته.
بله.
اما استخوان هایی که به دست آمده بود و همسایه کاوش های تیکرهایی که بود، اونا باز متعلق به دوره میترایی یا هم آیین مهرپرستی بود. بسیار خوب، ولی ما گفتم صفا صاحب، اگر شما خسته هم شده باشین، ما گفتم که میخوایم یک بار خشت از اینجا فقط لمس بکنم.
چرا نه ما فعلا میریم در داخل.
بریم آیسته، ولی ای کاش دوستا که امکاناتش می بود و ما میتونستیم به تمام از این برج ها دانه دانه بریم، ولی آرزو ازی رو داریم که این قسمت ها همچو آثار ارزشمند و با ارزش ما بیشتر مرمت شود، بیشتر حفظ شود تا دوستا بتونن براحتی بیاین به تک تک از این برج ها برن، حداقل یک عکس بگیرن و دمو دفترچه خاطراتشان بگنجانن، ثبت بکنن تا ازش لذت ببرن همیشه وقت. ای کاش دوستا اینجا به مو شکوه گذشتش می بود تا می دیدیم چقدر لذت می بردیم، مثل که حال لذت بردیم. و من به مو آرزوی خود رسیدم که می خواستم حتی امو سنگ و خشت از اینجا را لمس بکنم. صفا صاحب، اینجا خشت های مستطیل شکل و مربع شکل دیده می شه. این خشت هایی که بزرگ است متعلق به یک دوره است، خشت های کوچک متعلق به دیگر دوره یا خیر یک دوره است هر دوش؟
بله، دخن ما وقتی که ما میایم در اینجا همی تحقیقات رو که ما اینجا انجام دادن باستانشناس ها، بعد از تحقیقات اینا چی نتیجه خود گفتن که وقتی که از خشت ها و از معماری از این متوجه شدن که مربوط به دوره غوری هاست، مربوط به دوره چیست میترایی ها.
بله،
میترایی هاست در اینجا و همچنان از نشانه های دوره بودیزم که مغاره ها شما میبینید. و گوهرگین یکی از ساحات تاریخی، یعنی مثل چیل برج مشهور است.
بله.
آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها در چنین ساعتی از رادیو در. بطلمیوس هزارستان را با نام‌های پاروپامیزوس یاد کرده است. قسمت‌های جنوبی هزارستان پیش از اسلام آراکوزیا نام داشته است و پایتخت آن هزاله نام داشته. این سرزمین از حدود ارغنداب تا مالستان و جاغوری و تا دای پولاد وسعت داشته است. عزیزان شنونده، هنوز سفر هزارستانی ما ادامه دارد و گفتنی ها زیاد است. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
خدا شکر چه خبید بده دیدم. خدا شکر. رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا بچه، این پیسر رو بگی. بیا.
بله پدر، این بل چیست؟ پیسر بچه
بگی، پیسر صدقه بیتی بچه.
بچه شون بتون بابا.
خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات ما هستیم. با زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته با مدت 20 دقیقه پیشکش شما شننده های عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. من سروری هستم و در خدمت شما دوستان هستم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب میدونین که بنای مادر برنامه لاله های غریب معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس هست. شهدایی که برای دفاع از آرمان های خودشان، برای دفاع از آرمان امت واحده اسلامی، برای دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان، از افغانستان، از کشور خودشان جدا شدن، بر جمهوری اسلامی ایران آمدن، در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردند و به شهادت رسیدن. بخشی از این شهدا اونایی بودن که مستقیماً از افغانستان با نیت حضور در جبهه های جنگ تحمیلی به ایران عزیمت کردند و بخش دیگه از شهدا اونایی بودن که به دلایل مختلف حضور پیدا کردند در جمهوری اسلامی ایران، یا به خاطر تحصیل بوده یا به خاطر فراگیری آموزش های نظامی بوده با توجه به شرایط او زمانه افغانستان که در اشغال نیروهای ارتش سرخ شوروی بود و بسیاری از مردم افغانستان، مجاهدینی که با ارتش سرخ شوروی مبارزه می کردن، خب بخشی از اینا برای فراگیری آموزش های نظامی به جمهوری اسلامی ایران عزیمت کردن و خب در جبهه های جنگ تحمیلی هم حضور پیدا کردن. بخشی از این شهدا هم اونایی بودن که به خاطر ناامنی هایی که در داخل افغانستان بود هجرت کرده بودند به جمهوری اسلامی ایران و در اینجا تحت تأثیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تأکید حضرت امام برای حضور در جبهه های حق علیه باطل و دفاع از مرزهای اعتقادی در جبهه حضور یافتند و به شهادت رسیدند. امروز در برنامه لاله های غریب میخواییم که شهید حسن بخشی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم که در سال 1356 هجری خورشیدی از ولایت اروزگان افغانستان به جمهوری اسلامی ایران عزیمت می کند. در مشهد ساکن می شود. در سال 1361 هجری خورشیدی در سومار به شهادت می رسد. باز هم می خواهیم که از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده بکنیم و این بار از دل این صحبت ها شهید حسن بخشی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. دعوت میکنم که بخش اول صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید حسن بخشی.
ادامه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، امروز شهیدی را به شما معرفی میکنم که در سال 1356 از ولایت اروزگان با برادر خود جناب محمد رضای محقی به ایران با هدف درس خواندن مهاجرت میکنه. شهید حسن بخشی، این که چرا برادرش محقی نام دارد در ادامه خدمت شما دوستان عرض میکنم. شهید حسن بخشی در سال 1356 از ولایت اروزگان افغانستان با هدف تحصیل با برادر بزرگتر خود به ایران مهاجرت میکند و از میان شهرهای مختلف ایران آنها شهر مشهد مقدس را برای سکونت اختیار میکند. از همان روزها در شهر مشهد که زندگی را آغاز می کنند و نیم نگاه به دنبال یافتن جای مناسبی برای درس خواندن هست. اما حضور اینها همزمان می شود با اعتراض مردم انقلاب ایران به رژیم طاغوتی شاه ایران. از آنجایی که مشخص هست بعد از چند سباهی اینها هم چون در افغانستان مقلد امام خمینی رحمت الله علیه بودند و رهبری انقلاب هم به دوش امام خمینی رحمت الله علیه بودند، از این طرف هم که پدر این دو بزرگوار در افغانستان به عنوان نماینده امام فعالیت میکرده، شروع میکند همراه شدن را با مردم مؤمن و خداجوی شهر مشهد. در اعتراض ها شرکت میکند، در تظاهرات شرکت میکند و کم کم در صفوف مبارزه قرار میگیرد. شهید حسن بخشی که جوانتر از برادر بزرگ شاهای محمد رضای محقی هست، بیشتر جنب و جوش و شیوه عاشقانه را دنبال میکند و بیشتر با رزمندگان معترض و با مبارزان انقلابی شهر همراه شده در بسیاری از اعتراض ها شرکت می کند تا سرانجام حکومت رضا شاه سرنگون می شود و حکومت انقلاب اسلامی جایش را می گیرد.
خب، بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که این بخش مورد استفاده و مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. ما همچنان بخش‌های دیگه‌ای را از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما دوستان شنونده خواهیم کرد در معرفی شهید حسن بخشی. دعوت می‌کنم که بخش دوم این صحبت‌ها را